Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيدين بجلسي هشتم جار جلسي قبل بحث أدبي رو آغاز کردیم، یه مقداری خوندیم، دیگه وقت تنگان شد و جلسه من رو خاتمه دادیم. در این جلسه انشاءالله ادامهش رو میخونیم، آنجایی که مصنف رحمه الله میگه وقد يتظاهر الأديب بانكسار اسباب حقائق العلم ويتلمس لها من خياله اسبابا تثبت دعواه. گاهی ادیب تظاهر میکنه به انکار اسباب حقایق علم. ادیب میاد حقایق علمی که ثابته رو انکار میکنه و یتلمس لها من خیاله اسبابا و طلب میکنه، التماس میکنه، یعنی طلب میکنه برای آن از خیال خودش سببهایی که تثبت دعواه الادبیت، ثابت میکنه ادعای ادبیش و تقوی الغرد الذي ینشده. و قوی میکنه غرض و مقصودی که دنبال اونه، طلبش میکنه. پس بعضی حقایق علمی که ثابته، شخص ادیب میاد خیال پردازی میکنه و این حقیقت علمی رو انکار میکنه، از خیال خودش یک دلیل دیگر رو برای اون میاره. خب حالا مثال میزنه واضحتر میکنه، میگه فکلف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جافه كما يقول العلماء. میگه پس کلف ماه شب 14، کلف هم به اون قرمزی و کدریه که در چهره شخص به وجود میاد، خصوصا وقتی که کسی زیر حرارت آفتاب شدید مثلا نرفته، و شخص هم سفید چهره باشه. خب اگر یک مدت طولانی راه رفت زیر نور خورشید، مثلا نزدیکای ظهر در سرزمین های گرمسیر خصوصا مثلا، یا هوا گرم باشه، خب میبینیم که دوتا لبش یا گونه هاش قرمز رنگ میشه، تقریبا تیره میشه، قرمز رنگ میشه. این میگن کلف. پس کلف آن قرمزی یا تیرگیه که روی گونه های شخص ظاهر میشه. خب حالا میگه کلف بدر، ما کلف ماه شب 14، چون که ماه شب 14 که نورانیه، میبینیم یک سری تیرگی هایی در آن قرار داره. خب این تیرگی ها هم از نظر علمی که ثابته، چون که نور خورشید که میتابه به ماه و ماه هم مانند کره زمین کوه داره، یعنی بلندی داره، پستی داره. خب وقتی که نور خورشید میتابه، نور خورشید به قسمت های مرتفع آن کوهاش که میتابه، خب نور رو که منعکس میکنه به ما، میبینیم که نورانی تر شده، درخشان شده، و آن قسمت هایی که گودی پستی کره ماهه، اون قسمت ها حالا تیره تره. پس به خاطر همین وقتی که ماه شب 14 شد، ماه 13، 14، 15 هم به خصوصا 14 هم که قرص ماه کامله و میبینید خیلی قشنگ میشه خورشید ماه، اما میبینید تو وسطش بعضی جاها تیرگی وجود داره. به این خب حالا کتاب میگه که فکلف البدر الذی، پس تیرگی ماه که ظاهر میشه در چهرهش، در چهره ماه ظاهر میشه، لیس ناشیان اما فیه، نشأت نگرفته از آنچه که در آن از کوها و قیعان یعنی پستی ها، جافتن پستی هایی که خشکه، کما یقول العلماء، آنطوری که علما میگن. خب این که علما میگن یعنی حقیقت علمیه که این تیرگی ها به خاطر همین پستی های ماهه که ما میبینیم. این از نظر حقیقت علمی. اما اون شخص ادیب چگونه میبینه این تیرگی ها رو؟ میگه لان المعری یرا لذلك سببا آخر، چون که معری برای این یک سبب دیگری میبینه که این ماه که این قسمتاش تاریک شده، نه این سبب که علما میگن حقیقت علمیه، نه این نیست، بلکه چیز دیگریه. فیقول فی الرسائل، پس در رسا میگه و ما کلفت البدر المنیر قدیمتا ولکنها فی وجهه اثر اللطم، میگه کلفه بدر، تاریکی که در ماه شب 14 قرار داره، المنیر، و این بدر یعنی این ماه شب 14 که منیر نورانیه، قدیمتن قدیمی و اصلی نیست. پس این تاریکی که ما در ماه درخشان میبینیم قدیمی نیست، اصلی نیست، قبلا یعنی نبوده، بعد به وجود اومده. خب حالا به خاطر چی به وجود اومده؟ میگه ولکن نها فی وجهی اثر اللطمی، اما در صورت ماه که ما اونو میبینیم چیه؟ اثر اللطمی، اثر زدنه، اثر زدنه. یعنی این ماه قبلا کلا درخشان بوده، کلا، و این تیرگی ها نبوده. خب حالا چی شده؟ میگه، میگه یک مصیبتی به او رسیده، داغدار شده، گرفتاری به وجود اومده که ماه به سر صورت خودش کوبیده و این تیرگی هایی که حالا ما میبینیم همین اثر زدنش به سر صورت خودشه. پس الان دیدیم که معری اون حقیقت علمی رو که علما گفتن انکار کرد و از خیال خودش یک دلیل دیگر برای اون آورد. ولابد فی هذا الاسلوب من الوضوح والقوه، میگه حتمیه در این اسلوب از وضوح و قوت، یعنی این اسلوب، اسلوب ادبی باید واضح باشه، روشن و آشکار باشه، معناش واضح باشه و قوت داشته باشه، قوی باشه، هرچه قوی تر بلیغتر. خب حالا یک مثال میزنه برای وضوح و یک مثال برای قوت. میگه فقول المتنبی، الان این در مورد وضوحه، یعنی واضح بودن معنا یا مخفی بودن آن، یعنی چقدر تأثیر داره. میگه فقول المتنبی، گفته متنبی، قفی تغرم الاولا من اللحظ مهجتی بثانیت والمتلف الشیء غارمه، میگه قفی بیس، به اون زن میگه بیست، تغرم الاولا من اللحظ مهجتی، غارم میشه الاولى من اللحظه، اولی از نگاه، یعنی از نگاه اول، مهجتی قلب من به ثانیت به نظر دوم، به نظر دوم. و المتلف الشیء غارمه، و تلف کننده چیزی غارم اون میشه، باید اصلاحش بکنه. پس میگه که در بار اول که من تو را دیدم، همون نظر اولی که من تو را دیدم، این قلبم ربوده شد، یعنی قلبم تلف شد. پس الان تو قلبم را تلف کردی با نگاه اول. خب حالا والمتلف الشیء غارمه، کسی که چیز را تلف کرد باید اصلاحش بکنه. پس تو الان باید اصلاح بکنی و یک نگاه دیگری که نگاه دوم باشه به هم بندازی تا دوباره این قلبم اصلاح بشه. چون بار اول که من تو را دیدم قلبم ربوده شد، قلبم تلف شد، و کسی که هم چیزی تلف کرد تو فقه میخونیم باید اصلاحش بکنه، غارم میشه، و تو الان غارمی، باید اصلاح بکنی. اصلاح چیه؟ اینکه نظر دوم به من بندازی تا اینکه قلبم دوباره اصلاح بشه. پس واجبه بر تو این کار. خب میگه این غیر بلیغن، این قول متنبی بلیغ نیست. درسته معناش قشنگه، ولی رسیدن به این معنا سخته. یعنی اول که من توضیح ندادم، خب شاید این معنا رو نمیفهمیدیم، اما حالا که توضیح دادم که دیگه آسان میشه، مسئله چه حل گردد آسان شود. ولی نشونه هر کسی بدیم که بگیم این معناش چیه، سخته براش. خیلی افراد انگوش شماری شاید این توضیحی که دادیم در معنا براش ظاهر بشه. پس این میگه بلیغ نیست. چرا؟ چون که واضح نیست. میگه لأنه یرید أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته. میگه چون که متنبی اراده داره، میخواد که بگه که نظری که به سوی اون زن انداخت، اون نظر اول که انداخت، قلبش را تلف کرد. فیقول لها، پس میگه متنبی به اون زن، قفی بیس لانظر که نظره اخرى، تا اینکه یک نظر دیگری به تو بندازم که نظر دوم باشه، نگاه دوم. ترد الی مهجتی و تحییها، بر بگردانی به سوی من قلب من و اونو زنده بکنی. فان فعلت کانت النظره الثانیه غرما لما اتلفته النظره الاولى، پس وقتی که انجام دادی نگاه دومی غرامتی میشه برای آنچه که تو تلف کردی در نظر یا نگاه اول. خب حالا میگه که فنظر، پس نگاه بکن، کیف عانینا طویلا فی شرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حذف و سوء تالیف شدت خفائه و بعده عن الاذهان مع ان معناه جمیل بدیع و فکرته مؤیده بالدلیل. میگه پس نگاه بکن که چگونه ما به سختی افتادیم، زیاد به سختی افتادیم در شرح این کلام موجز و خلاصواری که سبب شد آنچه که در آن از حذف و سوء تألیف، این سبب شده. این چه چیز سبب شد؟ یکی حذف در کلام و دیگر سوء ترکیب. شدت خفایی سبب شد که بر خفای آن، در یعنی خفای معنای آن بیفزاید، و بعده عن الاذهان، و بیشتر اونو دور بکنه از ذهن، یعنی اون معنا که ما میخوایم بیشتر از ذهن دور میشه. مع ان معناه جمیل بدیع، با وجودی که معناش خیلی قشنگه و بدیع منحصر به فرده، و فكرته مؤيدة بالدليل، و این فكرش مؤيد با دليل، تأييد ميشه با دليل، يعني اون چيزي كه تو ذهنش بود، تو ذهن متنبي بود كه گفت كه نگاه اول این طوره، نگاه دوم اون طوره، این مؤيد با دليل، تأييد ميشه با دليل. يعني دیگه ما خیلی عاشقا میبینیم که چنین شده اند، هم با نگاه اول و نگاه دوم، یعنی اینا همش مؤید به دلیل. در حقیقت ما میبینیم که چنینه. خب بعد میگه این در مورد وضوح بود. حالا در مورد قوت، چون که گفت این سبک، سبک ادبی، یکی وضوح و یکی قوت، این دوتا لابد در این اسلوب. میگه و اذا اردت ان تعرف کیف تظهر القوت فی هذا الاسلوب، میگه اگر میخوای بدونی که چگونه ظاهر میشه قوت و قدرت در این اسلوب، میگه فقرا قول المتنبی فی الرسائه، پس بخوان قول متنبی در رسا. خب رسا هم عکس مدح، مدح ستودن شخصی که زنده است، و رسا هم عکسشه، یعنی ستودن و تعریف کردن کسی که مرده است. خب پس قول متنبی در رسا بخوان که گفت ما كنت آمل قبل نعشك ان ارى رضوى على ايدي الرجال يسيرو، میگه من قبلا آرزو نداشتم، یعنی قبل از نعش تو آرزو نداشتم این که ببینم کوه رضوى. رضوى هم یک کوه بزرگی در مدینه منوره است. این که رضوى رو ببینم بر دستان مردم که یسیرو جاری میشه، داره میره، یعنی من هیچ وقت تصور نمی کردم، اصلا به ذهن من هم نمی اومد قبلا، یعنی قبل از اینکه تشییع جنازت رو ببینم، اصلا قبل از اون اصلا من فکر نمی کردم که یه وقتی ببینم کوه رضوا که بزرگترین، یکی از بزرگترین کوه های مدینه است، رو دستان مردم بره، یعنی مردم اون رو دست قرار بدن و ببرنش. چیزی محاله، من اصلا کسی اصلا به ذهنش نمیاد چنین باشه. اما تا وقتی جنازه تو را دیدم که جنازه تو رو دستان مردم برده میشد که به طرف قبر، یعنی منظور داره تشبیه میکنه اون جنازه رو به کوه در عظمت، یعنی اون شخصی که فوت کرده، اون مانند کوه عظیم بزرگ. پس این کلام قوت داره، قوت داره در اندازه خودش. خب حالا میگه ثم اقرأ قول ابن المعتز، سپس حالا بخوان قول ابن معتز را که میگه قد ذهب الناس و مات الكمال و صاح صرف الدهر این الرجال هذا ابو العباس فی نعشه قومو قوم انظرو کیف تسیر الجبال. خب ابن معتز میگه قد ذهب الناس، و باز هم داره در رسای شخصی میگه، تعریف و تمجید میکنه شخصی را، بزرگی یاد میکنه، میگه که قد ذهب الناس، و مردم رفتند، یعنی وقتی که تو رفتی از دنیا دیگه مثل این که گویا همه مردم رفتند، چون که خودت مرد کاملی، تو خودت یک به اندازه یک ملتی هستی، وقتی تو از دنیا رفتی دیگه مثل این که تمام مردم مردند، و ما تل کمال، و کمال هم مرد با وفات تو، کمال هم مرد، یعنی تو انسان کاملی، دیگه کسی دیگه مثل تو پیدا نمیشه کامل باشه. بعد گفت و صاح صرف الدهر، و فریاد کشید صرف الدهر، صرف الدهر یعنی حوادث روزگار، و حوادث روزگار فریاد کشید، کشیدند این الرجال، مردم کجایند، مرد کجاست، مرد یعنی تمام صفات مردانگی در تو بود، و تو تو بودی که وقتی که حوادث روزگار و مصیبت ها و گرفتاری ها می اومد اونا رو برطرف می کردی، مردم رو نجات می دادی. حالا که تو از دنیا رفتی دیگه کسی نیست که این حوادث روزگار رو و این مصیبت ها و گرفتاری ها رو از مردم دور بکنه. پس حالا حوادث روزگار با قلدری فریاد میکشند مردان کجان، بیاید یک مرد بیارید که با ما مبارزه بکنه و ما را شکست بده. کسی نیست. دیدی چقدر قوی تر شد کلام؟ هذا ابو العباس فی نعشه. خب این ابو العباس در نعش خودش، پس داره رسای ابو العباس داره میگه. و نعش همون سریریه که میت بر روی اون حمل میکنن. خب میگه این ابو العباس در نعش خودش، کومو بلند شید، انظرو کیف تسیر الجبال، نگاه بکنید چطور کوه داره میره، چطور کوه میره، به نگاه بکنید. دیدیم که الان کلام قوی تر شد، تندتر شد نسبت به اولی. اولی قول متنبی که گفت من قبلا آرزو نداشتم ببینم که کوه ردوا مردم اونو حمل بکنن، تا اینکه در تشییع جنازه تو دیدم که مردم دارن کوه ردوا رو حمل میکنن، یعنی تو رو حمل میکنن. خب این قوی بود اما زیاد قوتی نداشت، تا اینکه ابن معتز اینو که میگه مردم رفتند، یعنی با فوت تو دیگه، چون که تو مانند یک امتی بودی، پس گویا که تمام مردم مردند و مات الکمال و کمال هم مرد، یعنی تو انسان کاملی بودی، کسی مثل تو نبود و دیگه کمال هم مرد، دیگه انسانی که مثل تو باشه پیدا نمیشه. و صاح صرف الدهر عین الرجال، و فریاد کشید حوادث روزگار مردان کجایند. قبلا تو بودی که وقتی که مصیبت ها و گرفتاری ها می رسید به مردم آنها رو نجات می دادی، از آنها دور می کردی. حالا کسی نیست و حوادث روزگار شیر شدند و دارن مبارزه طلبی می کنند. کیه آن مردی که بخواد مبارزه بکنه با ما رو شکست بده، کجاست، کیه، بیاد. اما کسی نیست. این ابو العباس که در نعش خودش دارید میبینیدش، که در نعشش، قومو بلند شید و ببینید که چطور کوه داره میره بر روی دستان مردم، کوه داره میره. خیلی قوی تر شد کلام. به خاطر همین میگه تجد ان الاسلوب الاول هادئ مطمئن، میبینی که اسلوب اولی ساکن مطمئن آرامه، و ان الثانی شدید المره، و دومی قوت شدید، عظیم القوه، قوت بزرگی داره. مره و قوه به یک معنی اسمانه قدرت، قوت. آنجا در سوره نجم میخونیم خداوند متعال جبریل علیه السلام رو وصف میکنه، میگه ذو مرتن فستوا، ذو مرتن یعنی ذو قوتن، مره یعنی قوه. و ربما کانت نهایت قوته فی قوله و صاح صرف الدهر عین الرجال، و چه بسا نهایت قوت آن در گفته اش هست که گفت و صاح صرف الدهر عین الرجال. حوادث روزگار فریاد زدن مردان کجایند. ثم فی قوله، سپس قوت نهایت قوت کلامش در اینجاست که قوم انظروا کیف تسیر الجبال، قوم بلند شید، به حرکت در میاره ما رو، بلند شید، نگاه بکنه که چطور کوه رو دستا داره حرکت میکنه. و جملت القول، میگه خلاصه قول، ان هذا الاسلوب يجب ان يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا. این اسلوب، اسلوب ادبی باید زیبا باشه، قشنگ باشه، بدیع باشه، منحصر به فرد باشه، بدیع الخیال یعنی خیالات اون منحصر به فرد باشه، سپس واضح باشه و قوی. و یظن الناشئون فی صناعت الادب انه کلما کثر المجاز و کثرت التشبیهات و الاخیلت فی هذا الاسلوب زاد حسنه و هذا خطأ بین. میگه گمان میکنن ناشئین، کسانی که تازه در علم ادب پا گذاشتند، یعنی ادبیون تازه، تازه کار، تازه وارد. خب پس ناشئین گمان میکنن که در صناعت ادب، در فن ادب، هر وقت که مجاز بسیار بشه، تشبیهات بسیار بشه، خیال پردازی ها بسیار بشه در این اسلوب، زاد حسنه، حسن زیبا، بر حسن زیبایان افزوده میشه و هذا خطأ بین. و این میگه خطای آشکاری است که هی پشت سر هم زیاد تشبیهات به کار ببریم، خیلی باشه. یعنی میگه کلام واضح باشه و قوی باشه، هر چی قوی تر باشه بلیغ تر میشه، اما خیلی خیلی بیایم از مجاز و تشبیه استفاده بکنیم، دیگه باز کلام از رونق میفته، همه چیز باید معتدل باشه. خب میگه این خطای آشکاری است. اگه فاین میگه که فاین نه لا یذهب به جمال هذا الاسلوب اکثر من التکلف، میگه نمیبره به جمال و زیبایی این اسلوب، جمال و زیبایی این سبک رو نمیبره بیشتر از تکلف. یعنی شخص تکلف بخواد بده، به زور بخواد تشبیهات رو جاسازی بکنه، تشبیهات زیاد و مجازهای زیاد رو، این تکلف به خرج دادن در این کار، میگه جمال و زیبایی سبک ادبی رو میندازه. ولا یفسده شر من تعمد الصناعت. و به عمدن بیاد این صناعت رو انجام بده، این شر رو بدی اون رو به فساد میکشه. و نعتقد انه لا یعجبک قول الشاعر، ما اعتقاد داریم که تو را به شگفتی وا نمیداره قول شاعر. فامترت لؤلؤا من نرجس و سقط وردا و عدت علی العناب بالبردی. خب در اینجا چون که تشبیهات زیاده، همش تشبیه پشت سر هم، فامترت بس بارید، لؤلؤا مروارید بارید. خب بارید منظور اشکه، اشک بارید، پس تشبیه داره میکنه اشک رو به قطرات باران. خب اشک بارید لؤلؤا، و این اشک هم اشک به مثل مرواریده، به مثل مروارید تشبیه داره میکنه به مثل مروارید. من نرجسن از نرگس، نرگس هم گل نرگس که داریم، منظور اون گونه های اون زنه، پس گونه ها رو تشبیه کرد به گل نرگس. و سقط وردن، نه ببخشید، نرگس منظور چشمه، منظور چشمه. فامترد لولوان من نرجسن، پس مروارید بارید از نرگس، یعنی اشک از گل نرگس، یعنی از چشم، پس چشم رو تشبیه کرده به گل نرگس. و سقط وردن، و گل را آبیاری کرد، گل همون حالا گونه های اون زنه که اشک از اونجا سرازیر میشه، عبور میکنه. خب پس میگه آب داد گل را. و عدت علی العناب بالبردی، و عدت یعنی گزید، علی العناب بر عناب، با چی؟ با برد، با تگرگ. برد یعنی تگرگ، دندان را تشبیه میکنه به تگرگ در سفیدی. و عناب هم بند انگشت، سر انگشت، سر انگشت وقتی که حنا میذارند، یعنی خصوصا طرف های ما تو جنوب و کشورهای عربی، چونکه رسم های ما تو جنوب با کشورهای عربی تقریبا مثل همه، حنا که میبندند، مثلا یک نوعی که میبندند بروی سر انگشتان، 10 تا انگشت بند آخری انگشت، سر انگشت اونجا حنا میبندند. و حنا هم خب قرمز رنگ، مثل عناب، شبیه به عناب میشه. پس چی داره میگه؟ میگه که سر انگشتش رو با دندانش گزید و عدت و گزید بر عناب با برد. خب این به خاطر تشبیهات زیادی که در آن انجام داد و تکلف کرد در تشبیه سازی، تکلف به خرج داد زیاد، که هر کلمه ای که داره میخواد بگه باید در آن تشبیه باشه. هذا و من السهل عليك ان تعرف ان الشعر و النثر الفنيه هما موتنا هذا الاسلوب. این یعنی آن چیزی که گفتیم و سهل و آسان بر تو اینکه بفهمی، بدانی اینکه شعر، پی ببری اینکه شعر و نثر فنی این دو موتن و مکان این اسلوبه، یعنی در یعنی اسلوب ادبی در کجا به کار میاد؟ در شعر و نثر فنی. ففیه ما یزدهر، پس در این دوست که اسلوب ادبی، سبک ادبی میدرخشه. و فیها و فیهما یبلغ قنة الفن والجمال، و در این دوست که میرسه به قنه، قنه همون قله است، قنه همون قله، پس در این دوست که میرسه به قله هنر و جمال و زیبایی. خب اسلوب ادبی در اینجا به پایان میرسه، به قسمت آخر میرسیم که اسلوب خطابیه. دیگه انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.